بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 332، سطر 16. والذی خطر ببالی ان الظرف لغو متعلق بزیاره و کلمت من للابتدا و الی للانتها. جمله در ذیل این قسمت از حدیث که نقل کرده بودیم وجود داشت که اون جمله رو داشتیم معنا می‌کردیم. جمله این بود: فمن زاره الی درجته فی الجنه من منزله فقد زار الله تبارک و تعالی. الی درجته و من منزله رو ظرف مستقر گرفتیم، متعلق به محذوف، و جمله رو معنا کردیم. ایشون می‌فرمایند که به نظر من این ظرف ظرف لغوه و الی درجته و من منزله هر دو متعلق به زاره هستند. بعد نکته ای رو ذکر میکنند. من این مطالبی که الان میخوام بگم خیلی هاشو دیروز گفتم، بنابراین فقط اشاره میکنم و امروز سعی میکنم بیشتر متن بخونم. اگر من یا اله متعلق به فعلی شدن، تمام معمول اون فعل رو پوشش میدن. این یه قانونه. مثلا سرتو من البصرت الی الکوفه. من و اله هر دو متعلق به سرتو هستند. معمول این سرتو اون بصره و کوفه است و فاصله بین بصره و کوفه. چون اله و من متعلق به سرتو هستند، این سر در تمام معمول که فاصله بین بصره و کوفه است انجام میگیره. من و اله افاده میکنند که این سیر از اول تا آخر بوده، قطع نشده، اون آخراش هم کم نذاشتیم، اولش هم دیر شروع نکردیم، یعنی از بصره شروع کردیم به کوفه ختم کردیم. حتی مقداری از سیر ما تو بصره بود، مقداری از سیر ما تو کوفه بود. این وسط هم کاملا به وسیله سیر پوشش داده شده بود. یعنی تمام این معمول این فعل رو پذیرفته بود، یا به تعبیر دیگه این فعل توی تمام معمول از اونجایی که من دلالت کرد تا اونجایی که اله دلالت کرد این فعل ادامه داشت. قانون من و اله، من ابتدایی و اله انتهایی اینه که اگر به فعلی متعلق شدن اون فعل رو در تمام معمولش تکرار میکنن. کلمه تکرار رو توجه کن، اون فعل رو در تمام معمول تکرار میکنن. تکرار میکنن منظوری نیستش که فعل رو بر سر معمول در میارن، فعل بر سر معمول در آمده. تکرار میکنن یعنی میگن فعل تو تمام معمول داره انجام میشه. مثالم که زدم معلوم شد منظور چی. بنابراین در مورد بحث ما که فعل زیارته، اگر من و اله متعلق به این زیارت باشند که ما هم متعلق گرفتیم. ما من و اله رو متعلق گرفتیم به زیارت. این زیارت باید از منزل زائر تا درجه پیغمبر تکرار میشه، یعنی در این فاصله با زیارت انجام میشه. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. طبق قانونی که الان گفتیم، اگر ما من منزله رو و الا درجته رو متعلق به زارا کنیم که متعلق هم کردیم، لازم میاد که فعل که زیارته از اونجایی که من شروع کرده تا اونجایی که الا ادامه داره تکرار میشه. یعنی تمام این فاصله بین منزل این شخص زائر و اون درجه پیغمبر تمام زیارتگاه پیغمبر باشه، نه پیغمبر در همون منزل زیارت شود یا در درجه زیارت شود و در این فاصله زیارت نشود، بلکه در این فاصله هم زیارت میشه. زیارت باید تکرار بشه. به این جهت است که دیروز توضیح دادیم که همه جای بهشت میشه زیارتگاه پیغمبر. یعنی تمام این فاصله مظهر پیغمبره، تمام این فاصله مظهر پیغمبره و پیغمبر در همین فاصله زیارت میشه. اینطور نیست که فقط در اون درجه خودش زیارت بشه یا مثلا بگیم در منزل این آقا زیارت میشه، بلکه در فاصله بین اینها هم زیارت میشه. این فعل تکرار میشه بین الا و بین من و الا، نه فقط اون جایی که من هست حاصل بشود، اون جایی که الا هست حاصل بشه، بلکه بین من و الا تماما این فعل تکرار میشه. پس در تمام اون فضایی که بهش دارد عکس پیغمبر یا ظهور پیغمبر هست، همه میتونن ببینن. توجیه جالبی. بعد می فرماین که به همین جهت هم علما سعی کردن در آیه وضو الا رو متعلق به قصر نگیرن، الالمرافق رو متعلق به قصر نگیرن. چون اگه الالمرافق متعلق به قصر باشه، باید قصر از سر انگشت باشه، مرافق هم باشه، بین هم هم باشه، خود مرافق باید شسته باشه، در حالی که مرافق رو میگن جز قصر نیست، مقدمتاً واجبتاً مقدمتاً علمیتاً بشورد. این مسئله اختلافیه، به طور کلی اصلا مسئله اختلافیه که آیا مرافق جز قصر هست یا نیست. یعنی آرنج رو باید بشوریم یا از آرنج تا نوک انگشتان شسته میشه؟ خود آرنج لازم نیست شسته بشه. الا را اگه متعلق به قصر بگیریم، این قصر الر مرافق هم میاد، چون قرار شد که از سر انگشت شروع میکنیم الر مرافق. این حال نمیخوام بگیم از بالا بشوری از پایین بشوری، این بحث ما فعلا نیست، کاری به مرام شیعه سنی در اینجا نداریم. بالاخره بعد از سرانگشت تا مرافق شسته بشه، حالا از بالا بشود تا پایین، از پایین بشود تا بالا، این فاصله بعد شسته بشه. آیا مرافق هم جزش هست یا نیست؟ اگر الا رو متعلق به قصر کنیم، چون اقتضا میکند الا که این فعل همه جا تکرار بشه، تو مرافق هم باید تکرار بشه. فعل یعنی قصر، این فعل یعنی قصر، توی مرافق هم باید تکرار بشه، وقت مرافق هم باید قصر بشه. در حالی که خیلی هم معتقدن مرافق لازم نیست قصر بشه، مرافق از باب مقدمه علمی قصر میکنیم، بلا از مرافق تا نوک انگشتان واجب شسته بشه، خود مرافق لازم نیست. پس الا را اگه متعلق به فقسلو بگیریم، لازم میاد که این فعل که قصره در تمام معمول که ید تکرار بشه در خود مرافق هم تکرار بشه و لازمه که این مرافق واجب شسته بشه، نه واجب به عنوان مقدمه، واجب به عنوان جز، در حالی که خیلی اینو معتقد نیستن. اون کسانی که معتقد این مسئله نیستن الا رو متعلق به قصد نمیگیرن. اگه متعلق به قصد بگیرن طبق قانونی که گفتیم لازم میاد که قصد تمام اینا تکرار بشه، از سر انگشت تکرار میشه، وسط دست تکرار میشه، به آرنج هم که میرسه تکرار میشه. و کسانی که در آرنج قصد رو تکرار نمی کنن سعی داشتن که الا رو متعلق به قصد نگیرن.
تکرار میشه یا استمرار داره؟
تکرار میشه، استمرار داره، بگید استمرار داره. منظور از تکرار همینه، منم توضیح دادم که تکرار میشه یعنی زیارت تکرار میشه، سیل تکرار میشه، قصر تکرار میشه. در اون سلط من البسط تلکوبه سیل تکرار میشه، یعنی هست
یک سیل.
خب بله، یک سیل، منطقه قدم ها تکرار میشه، یک سیل. حالا کلمه ایشون تکراره، ما چاره نداریم، باید تکرار معنا کنیم. حالا شما تعبیر میکنید به استمرار، شاید بهتر از استمرار هم تعبیر پیدا کنیم. این تعبیر ایشون تکراره، منم دارم تکراری که کلمه خود قاضی سعیده بیان میکنم.
در استمرار تکرار است.
عرض میکنم تکرار درسته. حالا شما میخواد بگید استمرار پیدا میکنه که کلمه راحت تری باشه و فهمش آسان تر باشه، خب خوبه. اما کلمه تکرار هم این مطلب افاده میکنه و چون قاضی سعید تعبیر به تکرار کرده، منم کلمه تکرار بکنم. ولی شما بفرمایید استمرار، یا شاید بهتر از استمرار هم پیدا کنید لفظی مثلا مثل ادامه و امثال ذالک. سلام، اختلافه، بعضی ها الار و منه معه گرفته، الار و بعضی ها منه، بله. اینا من دارم به طور کلی بحث میکنم، عرض کردم مسئله که من دارم میگم کاری به شیعه و سنی نداره، به طور کلی دارم بحث میکنم. همه این اختلاف رو دارن، بعضی هم الا رو معنی معه میگیرن، بعضی الا رو معنی خودش قرار میدن. اونه که به معنی خودش قرار میدن سعی میکنن به قصد متعلقش نکنن و به تعبیر دیگه علل مرافق رو قایت قصد نمیگیرن، قایت مقصود میگیرن. میگن علل مرافق یعنی دست. دست از کجا صرف میکنه تا کجا؟ از سر انگشت صرف میکنه تا مرافق. این مقصوله، مقصول تا مرافق هست، نه قصد تا مرافق هست. یعنی خود مرافق جز دسته، اما قصد لازم نیست خود مرافق رو شامل بشه. علل مرافق رو خیلی قایت مقصول میگیرن، قایت قصد نمیگیرن. که اگر قایت در مقیا داخل باشه یعنی این مرافق داخل است در مقصول، یعنی داخل در صدق دست. ید صدق میکنه تا مرافق، نه قصد واجب است تا مرافق. مرافق لازم نیست داخل بشه. ولی از باب مقدمه علمی میگن بشوش کسانی که قائلن که مرافق داخل نیست، وزی قائلن که مرافق داخل هست، اونا رو عرضه میکنه. روشن مطلب دیگه این مطالب بود که دیروز من نگفته بوده، نرسا شنم امروز بیان کنم. خیلی مطالب دیروز گفتم، دیگه از اینو میخونم تطریق میکنم. میشون صفحه 332 هستیم، سرس 16 هم. ولی از این خطره به باری اون چی که به دل من خطور کرد این است که ظرف لغو باشه، هم من منزلهی هم الا درجتهی، هر دو لغو باشن، متعلق به مذکور یعنی متعلق به زیارت باشه و کلمه من برای ابتدا باشه و الا برای انتها باشه. این به نظر من رسید. حالا قانونی رو که در این مورد داریم ایشون توجه میده و قد اقتقر رفی مقره، در جای خودش ثابت شده که فعلی که متعلق است به اون فعل و متعلق است به اون فعل من و الا، این فعل یجب ان یتکرر وقوعه، وقوعش باید تکرار بشه، نه تعلقش. بحث ادبی نداریم، نگید هم باید متعلق قرارش بدیم برای من، هم متعلق قرارش بدیم برای الا، تکرار کنیم برای دو تا متعلق، سه تا من البسط الکوپه بگیم سرت و منال وصله و سرت و علال کوفه که باید فعل رو تکرار کنیم به عنوان متعلق. ایشون اینو نمیگه، میگه وقوع فعل لازمه تکرار بشه، یعنی این سر باید تکرار بشه، در بصره باشه، در کوفه باشه، در بین همان باشه، باید وقوع این فعل و انجام این فعل تکرار بشه. بالقیاس الی معموله، بالقیاس الی معموله رو بیان کردم در مثال سرتو، معمول بصره و کوفه و مسافت بین هماست. در اقسلو معمول اون دسته یا شستن دسته، دسته. در مثال ما معمول اون فاصله بین منزل و درجه است، فعل تو این فاصله باید تکرار بشه، اون سر در معمول خودش باید تکرار بشه، قصر در معمول خودش، زیارت هم در معمول خودش. عبارت یه مقدار ابهام داره، با این توضیح که عرض کردم انشاءالله روشن شده. کما قالو فی ابطال تعلق هما بالغسل فی آیت الوضو، چنان که همین قانون رو در وقتی که میخواستن تعلق من و الا رو به غسل باطل کنند و بگویند که در آیه وضو الا متعلق به غسل نیست، همین قانون رو گفتند. زمین تعلق هما به من و الا برمیگرده، تو آیه من نداریم، فقط الا داریم، ولی خب حالا من هم تقدیم میشه گرفت، مثلا اقسل و وجوه هکم از بالا به پایی، در مورد وجوه اصلا آیه هیچی نداره، نه الا داره نه من داره. در ایدی کم الا داره، یعنی من الاصابع الی المرافق، اگر منی تقدیر بگیریم. خب اون من که تقدیر گرفته شد متعلق به غسل، الهی که مذکوره متعلق به غسل میفهمن، نه. کسانی که خواستن بیان کنن که مرافق جزء غسل نیست، اونها سعی کردن که اله رو یا به قول قاضی سعید من و اله رو متعلق به غسل نکنن، منی که تقدیر گرفته شده و الهی که موجوده. پاورقی آیه رو ذکر کرده، آیه وجود رو ذکر کرده که ملاحظه میکنیم. بعد این مطلبی رو که مرحوم قاضی سعید اشاره کرده آدرس داده که کجا آمده، که مراجعه کنید در این دو جا، در ظاهران در هیچ کدوم از این دو جا نایمده، این قانون هیچ کدوم از این دو جا نایمده، من به هر دو مراجعه کردم، به هر دو آدرسی داده شده مراجعه کردم نیافتم. ولی بحث این که آیا مرفق جزء قصر هست یا نیست وجود داره، اما این که الا رو متعلق بگیرید به قصر چه نتیجه میده، هر متعلق نگیرید به قصر چه نتیجه میده، اینو من نیافتم. حالا شاید به کسی مراجعه کنه بیاره، البته من خیلی سریع نگاه کردم، به طوری که فقط خطا نگاه میشه، خطا رو نگاه میشه، حالا شاید از زیر چشم در رفته میشه. آدرسی هم که داده شده آدرس درستی نیست، آدرس کشاف درسته، آدرس مجموع بیان درست نیست، آدرس جلد 3 است، این درسته، جلد 3 از 10 جلد، نه جلد 3 از 5 جلد، جلد 3 از 10 جلد، صفحه 163 تا 165، آدرس 253 به 255 غلطه، 163 تا 165 از جلد 3. فعل هازا، همین چاپ های ده جلدی که رحلی چاپ شده، بزرگوار از این کنه، حالا هر چی هست، اونی که شاید الله، بله شاید، شاید به اون چاپ بیروت آدرس داده، ولی به اون چاپی که من ملاحظه کردم که همون چاپ هم تقریبا مطرحه، آدرس دهی به اون تقریبا رایجه، صفحه 163 بود تا 165. فعلى هذا يجب ان يتكرر زياره من منزل ظاهر الى درجه المزور. علا هذا یعنی بنابراین که من منزلهی و الى درجتهی متعلق به زارهو باشه و ظرف ظرف لغو باشه، واجب است تکرار شود زیارت از منزل زائر تا درجه مزور. یعنی پیغمبر هم تو منزل زائر دیده بشه، هم در درجه خودش که مزوره دیده بشه، هم در این فاصله دیده بشه، همه جای بهش ظهور پیغمبر باشه تا همه جا بشه زیارتش کرد. ولایت تحقق هازا، این چنین تکراری محقق نمی شود مگر به این که بگوییم جمیع درجات جنت من ادنا ادانی ها، از اون پایین پایینش که ممکنه منزل زائر اونجا باشه الى اقصا اقاصی ها، به قسمت بالاترینش که درجه پیغمبره، تمام اینا مراتب کمالات نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اجزاء نور نبی هستند، نوری که منبسط است الا من یسحه النسبه الیه، بر کسی که رابطه‌شو با پیغمبر تصحیح کرده در این دنیا. کسی که در این دنیا رابطه‌ش با پیغمبر تصحیح شده، اونجا میتواند نوری را که برش منبسط شده ببینه. کسی که رابطه اینجا نداره، اونجا اصلا وارد بهشت هم نمیشه. وارد بهشت هم برفرض بشه، نور ایشون بر اون منبسط نیست، اون نمیتونه زیارت کنه اگر برفرض وارد بهشت بشه.
رابطهش
ضعیف باشه، درجهش پایینه، منزلش اون ادنا ادانیه. رابطهش قوی باشه، منزلش اون وسط هاست. بله، منزلش یا پایین شهره یا وسط شهره یا بالا شهر. اگه بالا شهر باشه دیگه خیلی رزیشه، چون میگه زائر زیارت میکند از منزلش، بیان نمیکنه که منزلش کجاست. ممکنه اون پایین ترین درجه بهشت باشه و فاصلش تا بالاترین درجه بهشت پیغمبر خیلی زیاده. تمام این فاصله باز عکس هست، یعنی عکس این ظهور پیغمبر هست، نور پیغمبر مبسطه، همه جا میشه پیغمبر رو دید. احتمالاً، حالا اون بله دیگه احتمالاً، یعنی مثل آینه هایی باشه که عکس از تو آینه میفته تو آینه، اونی که آخرین آینه میبینه خب پیداست با اونی که تو اولین آینه عکس رو میبینه فرق داره و با اونی که خودش این رو میبینه فرق داره. بالاخره این ظهورات درجات مختلف دارن دیگه. اون کسی که در پایین پایینه پیغمبر رو زیارت میکنه، اما ظهورات پایین پیغمبر، اون که بالا ظهورات بالا رو. قهران این تفاوت زیارت هست، ولی اصل زیارت باید همه اینجاها باشه. حتی یکون النظر الى کل مرتبه من مراتب الجنه عبارتن عن زیارته صلی الله علیه و آله. نظر به هر مرتبه از مراتب جنت که میکنه پیغمبر رو زیارت کرده، چون مرتبه مرتبه پیغمبر. از اینجا استفاده میشه که کل جنت ظهور پیغمبر. خب اینجا یه سوال پیش میاد، به ما گفتن جنت با اعمال شما ساخته میشه، پس ظهور اعمال ماست. چطور میگی ظهور پیغمبر؟ جواب اینه که اعمال ما اگر کامل نباشن که هیچ، اگه کامل باشن ظهور اعمال پیغمبران یا ظهور کمال پیغمبران. یعنی خود اعمال ما هم برگرفته از اعمال ایشونه، ایشون میزان اعمال ما هستن. حضرت امیر، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اینا میزان اعمال ما هستن. اگر میزان اعمال ما هستن، پس اعمال ما ظهوری از اعمال اونهاست. اگر با اعمال ما بهش ساخته میشه، یعنی بهش ظهور اعمال ماست، در واقع ظهور اوناست. پس منافاتی نداره که بگیم هم ظهور پیغمبر هست هم ظهور اعمال امام، چون ظهور اعمال امام یعنی اعمال امام ظهور اعمال پیغمبره، ولذا اینا میزان ما هستن در آخرت. یکی از تفاصیل میزان همینه که حضرت امیر میزان اعمال هست، حضرت امیر یعنی حضرت رسول، فرق نمی کنه. میزان اعمال هست، میزان اعمال یعنی چی؟ یعنی عمل ما رو با اونها مقایسه میکنه. هر چی نزدیکتر به اعمال اونها باشه بالاتر، هر چی دورتر باشه دورتر. بعضی هم که اصلا نسبتی با اعمال اونها ندارن باطل، مثلا کفر از هر اعتقاد با اعمال اونها با اعتقاد اونها اصلا مناسبت نداره، باطل. دزدی، زنا، کارهای دیگه، گناهان اصلا با اعمال اونها مناسبتی نداره، اینا مردود. اعمالی که مناسبت با اعمال اونها نداره، اعتقاداتی که مناسبت با اعتقادات اونها نداره، همه مردود. اونایی که مناسبت داره ارزیابی میشه، ارزش سنجی میشه، چقدر نزدیکه، چقدر دوره. وقت با همین نزدیکی و دوری اندازه ارزش این عمل مشخص میشه. پس میزان اعمال اونهاست، میزان اعتقادات اونهاست، یعنی اونها موازین قیامت، موازین القسط یوم القیامه اونها هست. بعضی اینطوری تفسیر کردن، در روایت اینطور آمده، نه تفسیر خود ما باشه. خب اگه این چنینه، تمام اعمال ما ظهور اعمال اونهاست، اعتقاد ما ظهور اعتقاد اونهاست و کمالات ما ظهور کمالات اونهاست. بنابراین اگر به هیچ ظهور اعمال ماست، منافات نداره که ظهور خودمون هم باشه. و تفصیل حاضر اجمال، این مطلب مجمل رو میخوان تفصیل بدن. تفصیل بدن نه یعنی بیان طولانی تر بکنن، بیانشون کوتاه‌تر هم هست، چون خط بیشتر نیست. میخوان به یه صورت دیگه بیان کنن که تفصیل همین مطلب. میفرماد که بهشت، تمام بهشت ظهور پیغمبره. ظهور چیه پیغمبره؟ ظهور کمالات ایشونه. کمالات ایشون کمالات اعتقادی است، کمالات خلقی است، کمالات عملی است. انسان به هر مقدار به اخلاق این بزرگوار متخلق بشه، به همون مقدار با این بزرگوار مرتبط میشه، اخلاقش میشه ظهور اخلاقیشون، منزلش هم در بهشت به اندازه اخلاق خودشه، یعنی به اندازه اون ظهوریست که از پیغمبر داره. پس این قسمت از بهشت مرتبه ای از اخلاق این آدم و در واقع مرتبه ای از اخلاق پیغمبر. خب اگر کسی مرتبه ای از پیغمبر رو در درون خودش داشته باشه، ظهوری از پیغمبر در درون خودش داره. هر جا نگاه میکنه اون ظهور رو میبینه، چون هر جا نگاه میکنه خودش رو میبینه. خودش همه جا هست دیگه، خودش یعنی پیش خودش حاضره. پس هر جایی بهش نگاه کنه، مثل اینکه نظر به خودش کنه، چطور همه جا حاضره، پیغمبر هم همه جا حاضره. اون درجه از پیغمبر، اون درجه از خلق پیغمبر در اینجا حاضره و دیده میشه. در عبارت قبل گفت همه بهشت درجات پیغمبرن و اجزای نور منبسطی ایشونن. در این بیان دوم خود رو بازترش کرد، گفت همه ظهور خلق پیغمبرن. وقت از اینجا معلوم میشه این نشأل علی خلق عظیم، این عظیم صفت پیغمبره، صفت خلق پیغمبره، صفت بهشت هم هست، چون بهشت مظهر خلق پیغمبره. وقتی خلق پیغمبر متصف به عظیم میشه، بهشت هم متصف به عظیم میشه. و از اینجا اون جریان حضرت فاطمه هم روشن میشه که سیبی از بهشت آوردن پیغمبر تناول فرمودن و نطفه حضرت فاطمه بسته شد. یعنی از همون کمال خود پیغمبر. یکی از تنزلات کمالیات هر چی بالاخره از کمالات پیغمبر که منشأ پیدایش از فاطمه شد. لذا تعبیر به بضعت منی تعبیر کنایی نیست، تعبیر صریح، تعبیر حقیقیه. بضعت منی یعنی پاره تن منه. درست برای دیگه زور پیغمبر حضرت فاطمه میشه زور پیغمبر. همه بله کل ائمه زور پیغمبر هم دیگه همه من نور واحد هم. یعنی چی؟ یعنی شما یه ستون نور رو ملاحظه کنید، صدرش پیغمبره، بیاد پایین تر همی تو این بزرگ کبران هستند، یه تیکه نور، یه تیکه نور اصلش پیغمبره. اون مراتب، حالا نمیدونم بتونیم بگیم مراتب یا نه، اون مراتب، مراتبش هم که ظهورات اینن ائمه، پس نور واحدن تا با اختلاف مرتبه، اختلاف مرتبه نبوت و ولایت که پیغمبر نبوت دادن اینا ندادن، ولی ولایتی که اینا دادن با ولایت پیغمبر یکیه، به طوری که نه این نبوت و اینها از باطن برمیخیزه، منصب ظاهری هست ولی منشأ باطنی داره و هر کس که نبوت نمیدن که منشأ باطنی داره. یه نکته میخواستم بگم یادم بله. در ولایتم شاید بتونیم بگیم تفاوتی بین بزرگواران نیست در ولایت. دلیلش اینه که از عزاز امیر در اون آیه مباهله تعبیر به انفسنا میشه، و دلیل دیگرش اینه که در قدیر عزاز امیر در مسئله ولایت عزاز رسول شمرده میشه. یعنی ولایت ها یکی، فقط نبوت پیغمبر اضافه دارن که نبوت هم الان عرض کردن منشأ باطنی داره، فقط ظاهر تنها نیست، این منصب ظاهری هست ولی منشأ باطنی داره، برخلاف اشعاری که میگن منشأ باطنی نداره، خواست خداست که این منصب رو به فلانی بده، ولی خود خدا میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی باطن رو میشناسه لذا رسالت رو طبق باطن به این شخص میده. حکما هم همینو گفتن، فلاسفه اینجوری میگن، میگن که این نبی به خاطر لیاقت نفسش به این درجه رسیده، نه اینکه یه عطای معمولی باشه، عطاییست به استحقاق و لیاقت. و تفصیل هذا الاجمال اینه که زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم از منزل زائر به این صورت است که این زائر بداند ما منزلته من النبی. من رو در اینجا من نسبت به معنا میکنم، منزلتش نسبت به پیغمبر چقدر است و عین موقعه تحت لوائه و جایگاهش تحت لوای پیغمبر کجاست. لوا پیغمبر لواء الحمد، این جایگاهش در تحت این لواء کجاست، چه نسبتی با این لواء داره و این منزله من مقامه المحمود. ضمیر منزله برمیگرده به این زائر زمیر مقام هی برمیگرده به پیغمبر. منزل این زائر نسبت به مقام محمود پیغمبر چقدره؟ یعنی رابطه خودش رو با پیغمبر باید بسنجه، ببینه چقدر ارتباطه. به تعبیر دیگر خلق خودش رو با خلق پیغمبر باید بسنجه، ببینه چقدر نزدیکه. و به عبارت اخرى ان یتخلق به بعض خلق عظیم پیغمبر حسب مرتبه خود این زائر. زمین یتخلق و مرتبه به زائر برمیگرده. به عبارت اخرى متخلق شود این زائر به بعض خلق عظیم پیغمبر. منظور از بعض در اینجا بعض مقداری نیست، چون خلق چه مقدار نداره، منظور بعض درجه ایه. یعنی ببینه درجه خلقش نسبت به درجه خلق پیغمبر چقدره. حسب مرتبتی، حسب مرتبه خود این زائر. و یتعدب، یتعدب عطب برای یتخلقه. و یتعدب به شرزمت من ادبه الکلیم وسع درجتی. ضمیر ادبهی برمیگرده به پیغمبر، ضمیر درجتی به این زائر. مؤدب شود به مقدار کمی از ادب کریم پیغمبر. چقدر مؤدب شود این زائر، چقدر مؤدب شود؟ وسع درجه، درجتی، به اندازه گنجایش درجهش، به اندازه که درجهش گنجایش داره که ادب رو بشه تو اون ظرف ذات این شخص ریخت. چقدر ادب تو ظرف ذات این شخص جا میگیره؟ و همون مقدار به پیغمبر نزدیکه و در همون حد میتونه پیغمبر رو ببینه که خودش داره میشه ظهور پیغمبر. خودش هم که همه جای بهش میتونه ببینه، علم به نفس داره دیگه، خودش در همه جای بهش داره میبینه، هر جا بره خودش هست. خودش که مظهر پیغمبر شد، درجه از درجات نازله خلق پیغمبر شد. بنابراین وقتی علم به خودش داره، داره پیغمبر میبینه، منتظر پیغمبر در حد خودش. همونطور که ما وقتی سبحان ربی الاعلی میگیم، ربی رو میبینیم، یعنی پروردگار خودمون میبینیم، منتظر هر که در درجه خودش. در دنیا هم همینطوریم، ما خدا رو داریم میبینیم از وسع وجودی خودمون. هر چقدر که وجودمون وسیع تر باشه خدا رو قوی تر میبینیم، هر چه ضعیف تر باشه ضعیف تر میبینیم. بعضی هم که وجودشون اینقدر ضیقه که نمیتونن خدا رو ببینن، ممکن میشه. البته درسته که خداوند در ازل تمام ظرفیت رو آفرید و در لایزال به این ظرفیت رو پاسخ میده و این ظرفیت رو به وجود خارجی موجود میکنه، ولی از بعضی ادعیه برمیاد که یا از بعضی روایات برمیاد که این چنین نیست که مه زده شده باشه و هیچ تغییری امکان نداشته باشه، همش دست خداست. میشه یه ذره این ظرفیت رو وسیعش کرد و این جز امیدهای ماست که یه ذره ظرفیت ها وسیع میشه. در مناجات شبانی میخونید که درست قضا و قدر وضع منو تا آخر عمر تعیین کرد، تا آخر عمر تعیین کرد، ولی من مایوس نیستم. امیدوارم که مثلا حالا تعبیر یادم نیست، تو یه گنجایشی به ظرفیت من بدی. یا در وقت این مال دعاها، در بعضی روایات آمده که حضرت موسی بن عمران داشت میرفت برای مناجات، یه کسی درخواستی کرد، گفت میره اونجا به خدا اینو بگو. حضرت موسی رفتند و نگفتند. این چه کلمه یادمه، خطاب آمد که چرا حرف بنده من رو نگفتی؟ از درستان روم نشد. حالا شایدم روایت دیگه بوده من دارم قاطی میکنم، این جور زنه من هست، ولی خب یه همچه اتفاقی هم بوده. بعد خدا میفرمد که بهش بگو که قضا و قدر تو همینه، قلم برای تو اینطور نوشته، تغییر نمی کنه، بساز با همین. میاد پیش حضرت، حضرتی رد بود میکنن از اونجا، میگه که گفتی کلام منو به خدا، جریان نقل میکنن، میگه دو مرتبه رفتی، حالا یا دو مرتبه برو، من این یادم نیست، بگو که تو تابع قلمی یا قلم تابع توست. اگه قلم تابع توست سر قلمو کج کن، این سر قلمو کج کن از همونجا. از همونجا مثل این که ظاهر شده. خب خودم سر قلمو کج میکن. اینا نشون میده که این کنی نیست که ظرفیت بسته شده باشه و دیگه نشه کارش کرد. لذا طمع برای ما درست میشه که بریم و التماس کنیم و ظرفیت رو بالاتر کن. با قواعد فلسفی نمیخونه. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هم میخونید، اونجا میگه قضا رو با اندک چیزی تغییر میدی، قضا رو، قضای کل مبرم رو تغییر میدی. اینا که تو روایات و آیات میاد، روایات و ادعیه میاد، یه مقدار طمع ما رو زیاد میکنه که شاید ظرفیت های خود قابل اضافه باشه، التماس کنیم شاید بیشتر بشه. من نمیخوام بحث رو ادامه بدم، بحث کتابو سر همون به عبارت اوزه که عبارت سوم میخوام نگه دارم. همین که گفتم این مسئله از اونجا پیش آمد، گفتم این سر قلم و کچکل از اونجاست، یاد یه داستان دیگه افتادم که هیچ ارتباطی با اینجا نداره، ولی خب ما مثل که خیلی قائل به رفت نیستیم، گاهی مطالبی بی ارتباط هم میگیم. حالا ایبی نداره، گفتنش ایب نداره. به حضرت نون گفته شد که فلان ذکر، حالا یادم نیست چی بود، صد مرتبه بگو کشتی را میفته. وقتی که همه رو گوش کشتی بارون داشت میامد و آب از زیر میجوشید و این حرفا، قرار بود که یه ذکر رو صد بار بگه ایشون و کشتی را بیفته. موقعیت طور شد که وقت تنگ شد. حضرت نون فکر کرد چی کار کنه، وقت تنگی، اون ذکر رو گفت، بعد یه دفعه گفت، پشترش گفت من تو مرده، کشتی را افتاد، از اونجا راحت شد. اینی که ما میگیم، ما مسلمان میگیم من تو مرده، اشرا تو مرده، تنبلی میکنیم، شو ذکر رو به اندازه تکرار میکنیم، از اونجا در آمد. گفته میشه دیگر، من نمیدونم سندش تا چه حد قویه، سند تا چه حد قویه نمیدونم، اینا گفته میشه. ولی اینها ظاهرا بسم الله بوده، ذکر الان من یادم نیست، ولی فکر میکنم بسم الله بوده. اینا یه وقت باعث جری شدن ما و باعث تنبل شدن ما نشه، یعنی بالاخره اون که گفته صد بار بگیم، صد بار رو بگیم. حالا یه موقعیتی پیش میاد نمیتونیم، اون وقت همونجور استفاده کنیم. در بعد از دعای حضرت سجاد، بعد از دعای حضرت سجاد در روزه عید قربان، تو صحیفه های قدیمی نگاه کنید، نوشته بعد که حضرت اینو میخوندن هزار بار صلوات میفرستادن. اون صحیفه های قدیمی نوشتن مبادا صلوات به پیزی به یه عرف مرده، بشین هزارتا رو بفرست. تو قدیمی ها نوشتن. جدیدی ها من چاپای جدید صحیفه رو نگاه میکنم اصلا برداشته اینو اصلا هزار بار سلوات پشت این راه نیست صحیفه قدیمی داره صحیفه جدید نداره راحت کرده حتی الف مرش هم نیبرده یعنی یه بار سلوات پشتش با الف مره این هم مثل که نذاشته کلا معبش بود حالا یادم من تو نمیبود که این داستانه که من میگم من سنداشو نمیدونم چقدر قبی ها یه وقت به قول شما ممکنه جاش باشه اما اگر هم واقعیت داشته باشه اینا باعث تنبلی ما نشه مثل اون داستان هاروت و ماروت در بابل که اونو میگیم باعث جرأت ما نشه که خداوند چقدر به بشر ارفاق میکنه ملک آمد گناه کرد آویزونش کرد بشر این همه گناه میکنه کارش نده اینا باعث جرأت ما نشه خب عرض کردم قرار شد که حرفایی که به هم ربط نداده بزنم الکلام یجول کلام شد بقیه بحث ان شاء الله جلسه دیگه